سلام علیکم.
سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
خوب هستید آقای روشن؟ در خدمتتون.
زنده باشید. خدمت از بنده هست. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار. غرض از مزاحمت این هست که در آستانه اول مهر هستیم، بازگشایی مدارس هست و با شهروندان در رابطه با مشکلات ثبت نام این شهریه های کلان، تهیه لوازم و تحریر گران، افزایش سرسام‌آور قیمت ها و دغدغه های پدر و مادر در رابطه با مسائل و مشکلات آموزش فرزندان عزیزشون که در محیط های آموزشی درگیر آن هستند گفتگو میکنم. اگر شما هم مایل هستی در این رابطه بفرمایید.
من میتونم یه مقدار قبلترش رو با شما صحبت کنم، یه زمینه ای بچینم، بعد وارد مسائل جاری خودمون بشیم که اول مهر ماه خرید لوازم ثبت نام بچه هاست و الاخر ببینم حالا تا کجا میرسیم، چجوری میتونم داستان زندگی خودمون و بعضی ها رو بتونم بازگو کنم اگر اجازه بخواهم.
خواهش میکنم بفرمایید، بسیار مشتاقی.
خدمتتون عرض کنم که یکی بود یکی نبود، زیر این گنبد کبود هیچ کس نبود. یه ملتی بودن که با تمام سختی ها در سفنجه نرمی کردن. یه قول بیشا خودم بود به نام تحریم. این قول بیشا خودم شده بود یه هیولا، هر روز بزرگتر و بزرگتر می شد تا اینکه یه فرشته از راه اومد، گفت من این تحریما رو عبی می برم و خوبی و خوشی براتون میارم. با هزار وعده و وعید ملت رفتن بهش رأی دادن که اوضاع خوب بشه، اما نمی دونستن که پشت پرده چه خبره و سیاست اون چیزی نیستش که مردم در ظاهر میدونن. رفت و رفت و رفت تا به اینجا رسید که هممون میدونیم چه اتفاقی افتاد. اما این داستان از 5 سال پیش، شما وقتی چند تا روزنامه اقتصادی میخوندی و بورس و مسائل اقتصادی کشور رو تجزیه و تحلیل میکردی، میفهمیدی که بانک ها ورشکستن، صندوق بازنشستگی ورشکسته است، سایپا ایران خودرو ورشکسته است، بانک مرکزی ورشکسته است، دولت ورشکسته است. اینا اومدن از تحریم سوء استفاده کردن. در واقع هم آمریکا برای ایران نعمته، هم تحریم ها برای ایران نعمت. همیشه مسئولین زده اول مملکت هم میگن، میگن تحریم ها برای کشور یه نعمته، منتها نمیگن چه نعمتی. نعمتش چیه؟ باعث شد که از حربه تحریم ها استفاده کنن، دلار رو برسونن به مرز 20,000 تومان، کرایل 6-7 میلیونی رو برسونن به 50 میلیون تومان، طلا رو از گرمی 100,000 تومان برسونن به گرمی 500,000 تومان، سکه 1 میلیونی رو برسونن به 5 میلیون تومان، تمام قرضاشون رو بدن. نقدینگی که 600 بود رسید به 1,600. با تمام این قضایا تونستن تمام بدهیاشون رو بدن و یه پولی هم بذارن تو جیبشون. خرج لبنان رو میدیم، فلسطین رو میدیم، یمن رو میدیم، سوریه رو میدیم. همه اینا رو شما در نظر بگیرید، ورشکستگی کشور هم در نظر بگیرید. این تحریم ها نعمت بود، بله، باعث شد که تمام بدهیاش رو دولت بده، یه پولی هم براش اضافه دارم. چی شد؟ تمام این مشکلات افتاد رو دوش مردم که الان ملت نمیتونن لوازم تحریم تهیه کنن، کیف تهیه بکنن، بیکاری اینجا بیداد میکنه و هزار و هزار مشکلات داره. من خودم هنوز لوازم تحریر نخریدم، هنوز رو پوش بچه هامو نخریدم، هرچی پول داشتم گذاشتم رو پول پیش خونه که بتونم یه جا رو در شهر خودم اجاره کنم. و شرایط ثبت نام هم جوریه که وقتی میری برای ثبت نام میگن آقا شما اگه میخوای ثبت نام بشی همون اول کار باید برید یه مقدار تجهیزات برای مدرسه بخرید تا ما به شما رو ثبت نام بکنیم. بچه ها تا اون تجهیزات رو نخرید نمید ثبت نامتون نمی کنن. ما در خدمتتون هستم، اگه سوالی دیگه هست.
زنده باشی جناب. در واقع شما جان کلام را فرمودید و در واقع تصویر گویایی از آن چیزی که بر این مردم شریف ایران رفته است بیان کردید. زبانم جدا قاصر هست که دیگه نکته بیان بکنم، اما مسئله این هست، با توجه به این که طبق اصل 30 قانون اساسی آموزش بچه ها حداقل تا پایان متوسطه رایگان هست و وظیفه دولت هست که همه ملزومات این آموزش را تهیه بکنه، چه پاسخی برای این وضعیت داری؟
خدمت شما عرض کنم که مدارس میگن که دولت شما بودجه نمید و مدارس باید توسط اولیا اداره بشه، این پول رو باید پرداخت. میریم آموزش پرورش، میگیم مدرسه گفته این مبلغ رو بدید، میگه حق ندارید شما، حق نداره مدرسه از شما پول بگیره. میریم مدرسه این پیام رو میرسونید، در جواب میگن که این حسابی که شما پول میدید یا خود آموزش پرورش به ما داده که پولا رو بریزید به این حساب، میره به حساب آموزش پرورش. بعد آموزش پرورش با توجه به پولی که در واقع دریافت کردیم از اولیا یه درصدی رو به مدیر مدرسه میدن و یه مقدارش هم خرج مدرسه میکنن و همش اولیا رو بین مدرسه و آموزش پرورش بازی میدن، هی رفت آمد میکنن. اولیا هم از هیچ خبر ندارن، هی میرن مدرسه هی میرن آموزش پرورش. تو تلویزیون هم اعلام میکنن هیچ مدرسه ای حق نداره پول از مردم بگیر، در صورتی که این دروغه. این پولها رو میگیرن و به حساب آموزش پرورش میره، آموزش پرورش خبر داره، مدرسه خبر داره و این پول رو تا ندید کارنامه نمیدن، ثبت نام نمی کنن و در نهایت انضباط و دیگر مسائل بچه‌تون رو نمره‌ش رو کم میذارن.
بله، یعنی در واقع این بخش قضیه هم حدیثی است یکی پر آب چشم، در این حال که تحصیل رایگان حق همه دانش آموزان هست و بر همین اساس، بر اساس تأکید برخی از معلمان بر همین حق مسلم دانش آموزان، هم اکنون برخی از معلمان در زندان هستند. قانون صنفی معلمان هم درخواست کردند که والدین هیچ شهریه‌ای را نپردازند، ولی گویا که چه عرض کنم، ولی تمام این سیستم اداری دست به یکی کردند که به اشکال مختلف خانواده‌ها را تلکه کنند.
همینطوره،
درد واقعا بسیار بزرگی هست. یعنی اون حتی اصل 30 قانون اساسی قضایی خودشون رو هم نقض میکنن. حال این پرسش پیش میاد که خانواده ها چه میکنند در قبال این مشکل و موزل بزرگی که در واقع هر ساله گریبانگیر اون هستن.
من عرض کنم خدمتتون، اکثر خانواده ها به خاطر مشکلات عدیده مالی که دارن از هزینه هایی که واجبه هزینه کنن میزنن و برای تحصیل و دیگر موارد زندگی بل اجبار هزینه میکنن. طرف یک مثال میزنم، طرف 6 ماه دندون درد داره، داره درد میکشه، پول دندونش و دندون دردی که باید بره عصب‌کشی بکنه و دندونش رو پر بکنه تا از درد نجات پیدا بکنه، اون پول رو میاره برای خرج کرده مدرسه بچهش هزینه میکنه، میاد برای بچهش کتونی میخره، لباس میخره، دفتر و کتاب میخره و ماها این دندون درد رو در واقع بالاجبار این دندون درد رو با خودش حمل میکنه و این درد رو میکشه اما صداش در نمیاد.
واقعا جای تأسف است که چنین وضعیتی را ایجاد کردند. و در کنار این مشکل ما شاهد رشد قارچگونه مدارس خصوصی، مدارس لاکچری با امکانات و شهریه های چند ده میلیونی هم هستیم. در واقع واکنش ها به این قضایا چگونه هست در بین والدین دانش آموزان؟
ببینید این مدارس همیشه مشتریشون رو دارن و افرادی که پولدار هستن تو جامعه، افرادی که صاحب قدرت و میز هستن تو جامعه، اینها همه هزینه هاشون و ریخت و پاش هاشون و سفرهای خارجشون و مدرسه غیر انتفاعیشون و ماشین آنچنانیشون و خونه آنچنانیشون تو بالا شهر رو همه رو از جیب ملت دارن تهیه میکنن و اکثر اینایی که توی این مدارس غیر انتفاعی درس میکنن یک سری افراد میگن افراد مرفه و بیدرد جامعه بهشون میگن. این افراد افرادی هستند که اکثرا تنپرور و تو مدارس غیر انتفاعی هم که داری شما نگاه کنید درسی داده نمیشه و درسی خونده نمیشه. مدارس دولتی هم که بدتر از اون، شما وقتی میری معلم انقدر گرفتاری داره، سبای یه شیفتی که حالا میاد درس میده مجبوره دو شیفت سه شیفت دیگه بره درس بده تا اموراتش بگذاره. بنابراین وقتی میاد کلاس انرژی نداره که با 37 تا 40 تا دانش آموز بخواد سر کله بزنه درس بده، کیفیت آموزشی پایینه، مگر اینکه این خودشون خودجوش درس بخونن. وگرنه الان مدارس غیر انتفاعی و مدارس دولتی 70-80 درصدشون کیفیت لازم رو ندارن، میمونه 20 درصد. اونا هم ثبت نامشون خیلی سخته، در واقع فیلترهای مختلف میذارن که افراد رو از اون فیلترها عبور میدن و جذب میکنه. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. واقعا این تصویری که از سیستم آموزشی هم دادید از این آینده سازان در واقع ایران تصویر گویایی هست، بی نیاز این که سخنی آدم اضافه بکنه. حال من ضمن سپاس بیکران از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید، در پایان باز رشته سخن با شماست که بفرمایید.
ما امیدواریم به آینده، به امید بچه هامون صبح خواب بیدار میشیم، به امید بچه هامون میریم سر کار.
زنده باشن، زنده باشن بچه ها.
به امید این هستیم که یه روزی بتونیم برای خودمون زندگی بکنیم، برای خودمون تلاش بکنیم، پولمون، ثروتمون، منابعمون برای خودمون خرج بشه، نه برای کشورهای دیگه، نه برای صدور اسلام. اسلام احتیاج به امثال ماها نداره، اسلام خود خدا آورده، خود خدا هم محافظتش میکنه. این افراد هستن که برای حفظ حکومت و حفظ جایگاه خودشون از مردم سوء استفاده میکنن و از مردم ابزاری درست کردن در جهت منافع خودش. وگرنه اسلام خدا اینقدر عظمت داره که احتیاجی به امثال این آقایون نداره و امیدوارم روزی برسه که از شر این تعصبات نجات پیدا کنه.
امیدوارم که هرچه زودتر این آرزوی نیک شما محقق بشه. در واقع بی دلیل نیست مردم شعار میدن اسلامو پله کردند، مردمو زله کردند.
زله کردند. احسن.
بله.
احسن، احسن.
پس اجازه دارم یک نکته دیگه هم اشاره بکنم. شعار دیگری که از همین مردم آریه گرفتم: دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست.
دروغ میگن آمریکا. وقتی من صبح بلند میشم میبینم اختلاس چند هزار میلیاردی شده، این به آمریکا رفتی نده. اینا همه دروغه، برای اینکه ذهن مردم رو منحرف کنن. و غیر این هم نیست. من گفتم اول صحبتام، کشور ورشکسته بود از 5 سال پیش. بانک ملت، تجارت، صادرات، شما برید شاخصهای بورس رو نگاه کنید، از 5 سال پیش اکثر بانک‌های ما ورشکسته بودن. اینها با این تحریمی که اتفاق افتاد و آمریکا از تحریم از برجام خارج شد، یه بهونه ای شد که تمام اجناس رو چند برابر گرون کردن، تونستن کل کشور رو ورشکستگی نجات بدن. منتها یک سری از لایه‌های برجام، تحریم، سیاست، اقتصاد، امثال من که افراد عامی جامعه هستیم، اینها رو می‌بینیم، حس می‌کنیم با خوندن روزنامه، با یاد گرفتن از اقتصاددانا. یک سری لایه‌هاش هم هست که ماها نمی‌فهمیم. از مثلا 10 تا لایه سیاست، اقتصاد، من 3 تاشو میفهمم، 7 دیگه‌شو من نه متوجه میشم نه میبینم. اینه که مردم باید با مطالعه، با آگاهی، از شر این تعصبات، از شر این ناآگاهی نجات پیدا کنن. اگر ما بتونیم آگاهی بدیم به ملت، مردم فقط آگاه بشن نسبت به مسائل، که برجام چیه، تحریم چیه، اسلام چیه، شیعه چیه، تعصب چیه، چی برای ما مضره، چی برای ما مفیده، چه چیزی رو عقل حکم میکنه، اون رو قبول بکنی.
بله، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از شما، شهروند آگاه و فهیم. مانا و پایدار باشید.
مخلصم آقای روشن، در خدمتتون هستم. من نتونستم حرف خوبی بزنم، نتونستم حرف امیدوار کننده ای بزنم.
بسیار زیبا گفتید.
زندگیمو گفتم، شما رو یه مقدار به قول معروف ناراحت کردم. دوست نداشتم ناراحتتون کنم، دوست داشتم خبرهای خوش خوب بدم، ولی این اوضاع جامعه اوضاع خوبی نیست.
بله، متاسفم.
شما نگاه میکنید که مردم مشکل دارن، خانواده اطراف مشکل دارن، بیکارن، گرفتارن. اینا حالتو خوب نمیکنه، اینا حالتو دگرگون میکنه. نگرانی برای بچه ها که 4 سال دیگه 5 سال دیگه میخوان وارد بازار کار بشن، هیچ آینده ای بازار کاری براشون وجود نداره. من شرمنده هم که نتونستم.
نه، خواهش میکنم، دشمنت شرمنده باشه و واقعا شما درد میلیون ها ایرانی را بیان کردید با زبانی شیوا و فصیح. و متاسفانه وضعیت جامعه ما بسیار خراب هست و میلیون ها نفر در تنگنای معیشت هستند، دغدغه زندگی دارند. الان بزرگترین دغدغه مردم تأمین معاش هست و این دردناک است. بار دیگه بسیار سپاسگزارم. روزهای خوبی را برای شما آرزو میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم. انشالله که امیدوارم روزی برسه که دیگر تعصب و ناآگاهی جایی نداشته باشه بین مردم.
قطعا اون روز خواهد رسید، یقین دارم. روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
حتما همینطوره.
زنده و پایدار باشید. دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر.
زنده باشید. شبتون بخیر.